ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. پنجشنبه 14 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با دوم ماه فوریه سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی میکنم و امیدوارم که سر و حال و شاداب باشید و روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید که این مجله رو به رسم معمول با چیزی شروع کنیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، بشنویم اونها رو از مینا بهارمست که همراه ماست.
سلام شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 12 ساعت با فرستادن 3 پیام توییتری شدیداً ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ در تازه‌ترین توییتش بامداد پنجشنبه وقت آمریکا نوشت ایران در حال به زانو درآمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب توافق اتمی با آن جانی دوباره بخشید با 150 میلیارد دلار. اشاره آقای ترامپ به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران است. جمهوری خواهان مخالف برجام رقم این دارایی ها را بین 120 تا 150 میلیارد دلار اعلام می کنند، اما دولت باراک اوباما آن را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دونالد ترامپ در توییت دیگر به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران اشاره کرد و اقدار رسمی مشاور امنیت ملیش را به ایران تکرار کرد. او اواخر چهارشنبه شب در توییت دیگری تهران را به تلاش برای کنترل بیشتر کشور عراق متهم کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را ادعاهای بی‌پایه تکراری و تحریک‌آمیز علیه ایران خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهرام قاسمی روز پنجشنبه آمریکا و متحدانش را به حمایت از گروه‌های تروریست در منطقه متهم کرد و گفت این در حالی است که تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی بر کسی پوشیده نیست و اگر همکاری ایران با دولت‌های قانونی منطقه نبود، پایتخت‌های چند کشور منطقه اکنون تحت تسلط این تروریست‌ها بود. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و مصلحت نظام هم روز پنجشنبه با دفاع از برنامه موشکی ایران اتهام‌های دونالد ترامپ به ایران را رج از خوانی‌های توخالی خواند. روزنامه آلمانی دی ولت روز پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که ایران علاوه بر موشک بالستیک یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک حسین را آزمایش کرده است. دی ولت به نقل از این مقامات که هویتش را اعلام نشده نوشت که ایران یک موشک هدایت شونده کروز به نام سومار نیز آزمایش کرده که در نخستین آزمایش موفقیت آمیز بوده و توانسته مسافتی 600 کیلومتری را طی کند. دیولت افزوده که این موشک قابلیت حمل کلاهک حسین دارد و برد آن میتواند به 2 تا 3 هزار کیلومتر برسد. دونالد ترامپ ضمن ابراز نگرانی از آنچه که او در خطر بودن آزادی مذهبی در آمریکا توصیف کرد، گفت اصل معروف به متمم جانسون را لغو خواهد کرد. بر اساس این اصل که در سال 1954 به تصویب رسید، کشیشان هنگام موعظه در کلیساها حق ندارند به نفع یا زیان نامزدهای انتخابات موضع‌گیری کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای ترامپ روز پنجشنبه همچنین بار دیگر از سیاست مهاجرتی خود دفاع کرد و گفت به زودی سیستمی را برای پذیرش مهاجران ایجاد خواهیم کرد که بر اساس آن فقط کسانی در این کشور پذیرفته می شوند که به طور کامل ارزش‌های مذهبی و آزادی‌های شخصی ما را محترم می شمارند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم مرکل در کنفرانس خبری مشترک خواستار احترام به دموکراسی و آزادی بیان شد و گفت وجود اپوزیسیون بخش از دموکراسی است. سفر آنگلا مرکل با انتقادهای زیادی در آلمان همراه بوده است. این نخستین سفر صدراعظم آلمان به ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین اندکی پیش از همه پرسی قانون اساسی جدید است. قرار است همه پرسی قانون اساسی در ماه آوریل حدود 2 ماه دیگر برگزار شود که در صورت تصویب به اختیارات رئیس جمهوری خواهد افزود. رجب طیب اردوغان در کنفرانس مشترک خبری انتقادها از تغییرات جدید در قانون اساسی را رد کرد و گفت این تغییرات باعث از بین رفتن اصل تفکیک قوا نخواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پیامدهای آزمایش موشکی ایران، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی کاردار ایران در ابوظبی را احضار کرد. و دونالد ترامپ توافق آمریکا با استرالیا برای پذیرش گروهی پناهجو را احمقانه خواند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در حالی که آمریکا به ایران به دلیل آزمایش موشکیش اخطار رسمی داده، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این آزمایش‌ها در راستای توسعه و تقویت قدرت دفاعی ایران انجام می‌شود و ادامه خواهند یافت. همزمان روزنامه آلمانی دیوالت روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی نامشخص نوشت که اسم موشک آزمایش شده میانبرد ایران سومار است و قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سه روز پس از انتشار گزارش رویترز که از انجام آزمایش موشکی توسط ایران در روز دهم بهمن ماه خبر می‌داد، سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی انجام این آزمایش را تایید کردند، اما همزمان تأکید کردند که این آزمایش‌ها ماهیت دفاعی دارند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه بدون ذکر جزئیات بیشتر تأکید کرد که این آزمایش‌ها در ادامه برنامه توسعه و تقویت بنیه دفاعی ایران انجام می‌شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم گفته است تهران برای انجام آزمایش موشکی از کسی اجازه نمی‌گیرد. همزمان 220 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از این آزمایش حمایت کردند. کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا درباره علت اصرار مقام‌های ایران بر ادامه آزمایش‌های موشکی می‌گوید:
خب شاید اونا میخوان ببینن که این در واقع فقط یک نوع رجزخوانی ژئوپلیتیک هست از سوی امریکا و آزمایش بکنن موضع دولت جدید امریکا رو ببینن که آیا تنش رو اونا افزایش خواهند داد، اقدامات بعدیشون چه خواهد بود. در این حال ممکن است هم به دولت‌های منطقه‌ای بخوان این پیام رو بدن که در هر گونه تهاجم یا فشار احتمالی امریکا علیه ایران اونها با امریکا همکاری نکنن، چرا که ایران میتونه به اونها ضربه بزنه.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین الملل انتقادهای آمریکا را رجزخوانی بدون پشتوانه خواند و از ادامه فعالیت‌های دفاعی ایران خبر داد. همزمان روزنامه آلمانی دیولت روز پنجشنبه به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داده که موشک آزمایش شده ایران به نام سومار قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد میگوید قطعنامه 2231 شورای امنیت ضمیمه ای دارد که در آن به ایران توصیه شده است دست به آزمایش موشکی نزند.
در مورد آزمایش های موشکی قطعنامه اول مربوط است به سال 2010 در چارچوب تحریم های مربوط به برنامه اتمی. در اون قطعنامه به طور روشن ایران از نظر حقوقی موظف شده که هیچ نوع آزمایش موشکی انجام نده و بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید شورای امنیت قطعنامه جدیدی تصویب کرد و در این قطعنامه جدید قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های اتمی رو همه رو لغو کرد. در این قطعنامه جدید یک ضمیمه‌ای هست و در اون ضمیمه ذکر شده که از ایران دعوت میشه یا خواسته میشه که آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی رو انجام نده. از نظر حقوقی این الزامی برای ایران به وجود نمیاره، یک توصیه است.
در حالی که ایران میگوید این آزمایش‌ها مغایرتی با قطعنامه 2231 شورای امنیت ندارد، مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت خواند و آن را تهدیدی برای آمریکا و متحدانش در منطقه دانست. او گفت آمریکا از امروز رسماً به ایران اخطار می‌دهد. هوشنگ حسن‌یاری تحلیلگر امور استراتژیک در آمریکا درباره این اخطار می‌گوید:
این اخطار ممکنه که دنباله حرف‌هایی باشه که حدود 9 سال پیش رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش می‌زد و یک نوع عقب‌گرد به اون دورانه، به خاطر اینکه خب در اون زمان همین بحثا بود اینکه ایران خطری است برای صلح و امنیت جهان، از دید آمریکایی‌ها ایران خطری است برای اونها و در نتیجه بایستی جلوی این خطر رو گرفت. متاسفانه به نوعی بازگشت به یک دوره بسیار پرتنش هستیم. به احتمال بسیار زیاد تحریم‌های نه در رابطه با پرونده هسته‌ای، بلکه در رابطه با برنامه موشکی ایران اعمال خواهند کرد و همون بحث همه گزینه‌ها همچنان روی میز هست دوباره مطرح میشه.
اما بجز آزمایش موشکی، موضوع دیگری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و برخی اعضای کابینه‌اش در مورد ایران مطرح می‌کنند، به گفته آنان دخالت‌های حکومت ایران در منطقه است. آنچه که دونالد ترامپ در پیام توییتری خود درباره‌اش نوشت، ایران به سرعت در حال به کنترل درآوردن بیشتر عراق است، حتی با وجود اینکه آمریکا 3 تریلیون دلار در این کشور هدر داده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، درباره منظور دونالد ترامپ از این پیام توییتری میگوید:
ایران در واقع عراق رو تحت کنترل تا حد زیادی داشته و این یک حرکت جدید نیست. اینکه آمریکا 3 تریلیون دلار خرج کرده، این هم یه واقعیتی یا شبه واقعیتی است. منتها مسئله این است که چرا در این حالت خاص و در این وضعیت امروز این موضوع عنوان شده، این رو باید دنباله یک سری تهدیدات علیه ایران بررسی کرد که حاصل حرکات اخیر ایران نسبت به کشتی عربستان سعودی و نسبت به مسئله موشکایی که ادعا میشه که موشکای بالستیک بوده.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، هم در تماس تلفنی با محمد بن سلمان، همتای عربستانی خود، از موافقت آمریکا با جلوگیری از آنچه مداخله‌های ایران در خاورمیانه نامید خبر داد. او همچنین ایران را به انجام فعالیت‌های مشکوک در منطقه متهم کرد. آمریکا، عربستان سعودی و برخی از کشورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند به اینکه از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران در امور داخلی یمن، عراق، سوریه و لبنان مداخله می‌کند، اتهامی که مقام‌های ایران بارها آن را رد کردند.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های بسیار متفاوتی از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا هنری و ورزشی و غیره آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقایون، شما در محاصره کامل نیروهای امریکایی هستید. از ترکیه نگاه بکنید به شمال، شرق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، جنوب، عربستان سعودی، کویت. با چه شهامتی توی این شرایط شما آزمایش موشکی انجام میدید؟ یه مقداری هم اگر به فکر خودتون نیستید، به فکر ملت باشید.
آقای ترامپ، من از اون ایرانی های هستم که میخوام از شما تشکر کنم. بسیار ممنونم. آقای ترامپ، شما باعث میشین که یک تحول ایجاد بشه. البته وقتی که آتش میگیره خشکتر با هم میسوزه. البته که یه عده بیگناه هم این وسط اذیت میشن. ولی یک گوشمالی حسابی به این رژیم که در ایران حاکمه بدید شما. یک عمری ایران، رژیم ایران لعنت بر شما فرستاد، حالا شما داری تلافیشو در میاری. خیلی ازتون ممنونم، بسیار کار خوبی میکنید.
اون کسایی که دارن سمپاشی میکنن، اون کسایی که دارن الان از این آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، در جمع باشن. آقای ترامپ خودشم میدونه و اصلا هر بی حرفا گوشش بدهکار نیست که بخواین آشوب بپا کنین. اگه ایران به وسیله یک رژیم اداره نمیشه، ایران به وسیله ایرانی اداره میشه. ایران به وسیله فرهنگ و تمدن خواسته ایرانی اداره میشه. در ایران حق گرفتنی است، حق دادنی نیست. حق تو بیا بگیر. الان رئیس جمهور عوض شده، نمیگه من خوبم، میگه خراب. اگه بوده دارم درستش میکنم. شما باید هوچیگری دارین خرابترش میکنین. اگه خواهان ساختن ایرانی هستی، به ایران تشریف بیارید و ثابت کنید.
جناب آقای روحانی عزیز، متاسفانه شما دارید مردمان را کم کم ناامید می کنید. منظورم آخرین سخنرانی شما در مورد آقای ترامپ است. این سیاستمداران تازه به دوران رسیده و بی تجربه هم دارن به مردمان کشور خود صدمه می زنند و هم به مردمان دیگر کشورها لطمه. ما از شما انتظار داشتیم چنین بیان می کردید. این سیاست مداران تازه به دوران رسیده و بی تجربه چون احمدی نژاد هم به ریشه مردمان خود تیشه میزنند و هم به دیگران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یک هفته پس از ادعای نیروی هوایی امارات متحده عربی مبنی بر سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در یمن، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی کاردار ایران در ابوظبی را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری امارات، وزارت امور خارجه امارات در مورد آنچه که تجهیز نیروهای گروه انصارالله به سلاح خوانده به کاردار ایران اعتراض کرده است. مقام های ایران تاکنون نسبت به این مسئله واکنشی نشان ندادند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
خبرگزاری امارات متحده عربی موسوم به وام روز پنجشنبه خبر داد که عبدالرحیم العوضی معاون وزیر خارجه این کشور کاردار ایران در ابوظبی را احضار و یادداشت اعتراضی را درباره اقدام جمهوری اسلامی در تجهیز نیروهای جنبش انصارالله به سلاح از طریق غیرقانونی به وی تحویل داده است. معاون وزیر خارجه امارات متحده عربی همچنین ایران را متهم کرده است که قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت این گونه اقدامات را نقض و به حق حاکمیت یمن تجاوز کرده که این اقدامات به گفته وی موجب تشدید نزاع در این کشور خواهد شد. وی تاکید کرد که ارسال هواپیماهای بدون سرنشین از سوی جمهوری اسلامی برای شیعیان حوثی که اخیراً یکی از آنها توسط نیروهای ائتلاف عربی مورد هدف قرار گرفته نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مقام‌های ایران ادعاهای امارات متحده عربی در مورد ارسال تجهیزات برای شیعیان یمن را تکذیب کردند. امارات متحده عربی بخشی از نیروی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی است که در یمن با شیعیان حوثی می‌جنگد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرده بود که نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ساخت ایران را در یمن نابود کرده است. پیش از این برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ایران را به ارسال سلاح برای شیعیان حوثی در یمن متهم کرده بودند. از جمله روز 25 شهریور ماه عربستان سعودی با شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تهران را متهم ساخت که با نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت برای شیعیان حوثی در یمن به شکل قاچاق سلاح می‌فرستد. روز 27 شهریور ماه اما دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد این اتهام را رد کرد و آن را بی اساس و غیر مستند توصیف کرده بود. عربستان سعودی از مارس سال 2015 میلادی و در قالب یک ائتلاف منطقه‌ای برای حمایت از دولت منصور عبدالرب هادی که در عدن مستقر است وارد جنگ با شورشیان شیعه مذهب حوثی شده است که ایران از آنها حمایت می‌کند. قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل از تمام طرف‌های درگیر در یمن به ویژه حوثی‌ها خواسته تا بلافاصله و بدون قید و شرط خشونت را کنار بگذارند. در این قطعنامه دولت منصور هادی به عنوان دولت مشروع یمن به رسمیت شناخته شده و از حوثی‌ها خواسته شده تا مناطقی را که در جریان درگیری‌ها اشغال کرده‌اند ترک کنند. در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران در سال گذشته و قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران، امارات متحده عربی نیز سطح مناسبات دیپلماتیک خود با تهران را تا سطح کاردار کاهش داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ادمین‌های مجموعی از کانال‌های تلگرامی به نام گارد جاویدان را که به گفته این نهاد وابسته به جریان ضد انقلاب بودند دستگیر و تعدادی از اعضا و افراد مرتبط با این شبکه را احضار کرده است. در این گزارش به تعداد این افراد و گرایش سیاسی احتمالی آنها اشاره‌ای نشده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اطلاعات اعلام کرده که مجموعه ای از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی به نام گارد جاویدان را که به گفته این وزارتخانه وابسته به جریان ضد انقلاب بودند و به تعبیر او قصد نفوذ و شبکه‌سازی در داخل ایران را داشتند، دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات اعلام نکرده که افراد دستگیر شده به کدام یک از گروه‌های سیاسی در خارج از ایران گرایش داشتند. وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران هم فیلمی منتشر کرده که به گفته این وبسایت اعتراف‌های ادمین کانال تلگرامی گارد جاویدان است. او در این فیلم اعلام می‌کند که این کانال در استان‌های ایران زیر مجموعه‌هایی داشته است. پیشتر سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرده بودند که اعتراف‌های اجباری زندانیان غیر قابل استناد است، زیرا تحت فشار صورت گرفته است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم روز چهارشنبه 29 دی ماه از دستگیری 32 نفر از مدیران و اعضای کانال‌های تلگرام در این استان خبر داده بود. صادق اکبری گفته بود این افراد با تحریک اشخاص به تعبیر او به انحراف‌های جنسی، گرایش به مضامین غیر اخلاقی و ایجاد پروفایل غیر واقعی به جذب بیش از 3000 نفر در کانال‌های غیر اخلاقی اقدام کرده بودند. به گفته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان این افراد اداره کننده 78 صفحه، کانال و گروه اجتماعی بودند. محبوبیت و فراگیری شبکه‌های اجتماعی و به ویژه شبکه تلگرام فشار نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران را برای فیلتر کردن آنها افزایش داده است. با این حال دولت حسن روحانی تاکنون با فیلتر شدن کانال تلگرام مخالفت کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس پیشتر از قوه قضاییه انتقاد کرده بود که چرا با دور زدن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و هیئت نظارت بر مطبوعات سرخود اقدام به فیلترینگ می کند. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 13 عضو دارد که 6 عضو آن از سوی قوه مجریه و 2 عضو دیگر آن از سوی مجلس تعیین می شود. در این کارگروه فیلترینگ شبکه پیام رسان تلگرام به رأی گذاشته شده، اما حد نصاب لازم را کسب نکرده است. با این حال بنابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دولت موظف شده کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از 5000 عضو را به ثبت برساند. محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت 11 این اقدام را گامی برای جلوگیری از شایعات دانسته است. شبکه اجتماعی تلگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها کاربر دارد.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا سری هم به وبسایت ما بزنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. آخرین خبرها رو میتونید خیلی مفصل تر از اونچه که در رادیو در زمان کوتاه رادیویی ما میشنوید میتونید اونجا با جزئیات بیشتر ببینید و بخونید. تمام مجلات ما رو میتونید اونجا ببینید و بهشون گوش کنید اگر مجله‌ای رو از دست دادید. حتی سرخط خبرها رو اگر از دست دادید میتونید اونجا بشنوید. اگر همین الان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا میبینید که ترامپ میگه ایران در حال بزانو در آمدن و فروپاشی بود، برجام آن را نجات داد و طرح دو فوریتی 30 نماینده مجلس برای حمایت از کولبرها. و ما قبل از همه اینها
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برنامه تصویری رادیو فردا، برنامه رادیویی ما و وبسایت ما، با به هر سه اونها سری بزنید. هم صبح برنامه تصویری ما رو ملاحظه کنید و هم که شنونده همیشگی رادیوی ما هستید و وبسایت ما. مجموعه اینها شما رو با دنیای خبر در تماسی همیشگی قرار میده. و ما بشنوید که در آمریکا رئیس پیشین CIA نسبت به فرو ریختن نظام جهانی هشدار داده. ژنرال بازنشسته دیوید پتریاس که در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا شهادت میداد، گفت نظم جهانی بعد از جنگ دوم جهانی از چندین جهت با تهدیدهای بی سابقه ای روبرو شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
هنری کیسینجر دیپلمات نامدار آمریکایی گفته است که ایالات متحده از جنگ دوم جهانی به این سو هرگز با مجموعی از بحران‌های پیچیده‌ای که امروز شاهدش هستیم روبرو نبوده و مک ثورنبری رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نشست این کمیته برای بررسی وضعیت جهان و چالش‌هایی که در برابر امنیت ملی آمریکا قرار دارند با اشاره به این گفتی هنری کیسینجر تأکید کرد که اوضاع طی دست کم دو سال گذشته تغییری نکرده است و از خاورمیانه تا خاور دور و از اروپا تا آفریقا ماهیت چالش‌ها و تهدیدها دست نخورده باقی ماندند. جنرال بازنشسته دیوید پتریاس از استراتژیست های نامدار آمریکا و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی CIA در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان سخن هنری کیسینجر را به نوع دیگری بیان کرد و گفت نظم جهانی که پس از جنگ دوم توسط ایالات متحده خلق شد اکنون با تهدیدهای بی سابقه ای دست به گریبان است، از روسیه و چین تا گروه‌های افراطی اسلامی این نظم را آسیب پذیر کردند و تهدید می‌کنند.
Americans should not take the current international order for granted. It did not will itself into existence. We created it.
ژنرال پتریاس ضمن هشدار به آمریکاییان در مورد آسیب پذیری نظم جهانی گفت این نظم را ما خلق کردیم و به حفاظت از آن پرداختیم و اگر از این عمل باز بمانیم به وحشت و جنگ دچار خواهد آمد و سرانجام سرنگون خواهد شد. و افزود این دقیقاً همان چیزی است که بعضی از دشمنان آمریکا به ترویج آن پرداختند. رئیس پیشین CIA با اشاره به اقدامات دولت ولادیمیر پوتین در اشغال و زمین کردن بخش‌هایی از کشورهای اروپایی مانند اوکراین و گرجستان بر لزوم حفظ و تقویت پیمان ناتو و تحکیم روابط با اتحادیه اروپا تاکید کرد. ژنرال چهار ستاره بازنشسته همچنین نسبت به درونگرایی احتمالی در سیاست‌های آمریکا هشدار داد و گفت برای حفظ صلح و استقرار سیستم متحد امنیت جهانی که ضامن آن قدرت نظامی ایالات متحده و حضور نظامی آمریکا در اروپا و آسیاست باید از انزواگرایی پرهیز کرد. دیوید پتریاس پیش از این نیز در نشستی در تل‌آویو در چارچوب لزوم حفظ نظم جهانی و در ارتباط با مسائل خاورمیانه تاکید کرده بود که در نظم آینده منطقه دولت ایران به هیچ روی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت.
That says we will never allow Iran to enrich weapons grade uranium.
رئیس پیشین CIA گفت که کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان آمریکا در بیانیه‌ای با هدف‌های ملی میگوید که ما اجازه نخواهیم داد ایران به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت تسلیحاتی بپردازد و برای اجرای آن به توانایی فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا متکی است تا چنین وعده‌ای را تضمین کند. آقای پتریاس تصریح کرد که البته ایران نباید نگران چنین امری باشد، چرا که آنها همواره گفتند هرگز اشتیاقی برای تسلیحات اتمی نداشتند و ندارند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
وقتی احتمال داره در دو سه روز آینده به یک طوفان گرد و غبار داشته باشیم یا غلظت و گرد و غبار به میزان قابل توجه افزایش پیدا کنه، اطلاع رسانی صحیح صورت بگیره، لوازم بهداشتی کافی در اختیار اینا مثل ماسک‌ها یا مواد لبنی و غیره در نظر گرفته بشه، ساختمان‌ها شرایط مناسبی پیدا کنن.
خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته می اومده ما الان سیلاب‌های مخرب داریم. جابجا کردن طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
35 دقیقه دیگر بعد از خبرها رأس ساعت 23 میتونید شنونده این برنامه زیست محیطی رادیو فردا باشید. یک خانه، یک زمین. خدا نگهدار.